بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلازی که امروز شنبه است و فردا هم روز شهادته، یه روایتی رو از امام کاظم علیه السلام خدمتون ارائه بدیم. در روایت هست که اون بزرگوار در خطاب به برخی از فرزندانشون به عنوان نصیحت اینها رو فرمودن: یا بنیه ایاک ان یراک الله فی معصیت نهاک عنها و ایاک ان یفقدک الله عند طاعت امرک بها. خب مراقب باش، مواظب باش، خدای متعال تو رو در گناه و معصیتی نبینه که تو رو از اون نهی کرده، و اونجایی هم که امری بهت کرده و واجبی برگردنت گذاشته نکنه که در اون مقام نباشی و واجب الهی رو انجام ندی. حالا این معنا برای همه البته هست، ولی برای ما طلبه ها چون تو فضای طلبگی و علم و اینها هستیم شدتش بیشتره. از روایات هم این فهمیده میشه، مثلا نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونید که مسئله خیلی شدیده، مسئله خیلی شدیده، راجع به انبیا مسئله خیلی شدیده. کسی که مثلا از نظر سلوکی یه مقدار بالا رفته، خطا و گناه او بسیار ضرب زننده است از افراد عادی و معمولی. این جدیه، یعنی مسئله گناه و چیزایی از این دست به علم گره خورده. کسی که اصلا علمی نداشته باشه البته از نظر فضیلت پایینه، ولی چون در هویت عملش خیانت نهفته نیست، جز همون آثار وضعی یا یه مقدار از آثار کم چیزی برش مترتب نیست. اگر علمش کم باشه همینجور، اینا برمیگرده به اون باطن عمل و اون خیانتی که در عمل نهفته شده. ولی کسی که علمش و معرفتش بالا رفته، مباحثی میدونه، مسائلی رو اطلاع داره، این اگر دست به خبط و خطا بزنه، سیاهی این عمل و اون روح خیانت آمیز این عمل بسیار خطرناکه. و لذا گاهی از اوقات یک انسانی که علم داره و میدونه گناهی مرتکب میشه، ممکنه سالیان سال او رو دچار خودش بکنه، گرفتار بکنه و نتونه از چمپره این گناه خارج بشه. چون گناه یک حقیقت اختاپوسی داره واقعیتش، و تا بخواد انسان از دست و پاهای این گناه رهایی پیدا بکنه خیلی سخته. اون وقتی که علم باشه، مخصوصا اون وقتی که انسان میدونه در محضر خداست و با توجه به همین علم داره گناه میکنه، فوق العاده خطرناکه و تدارکش سخت هست. و بعد در ادامه میفرماد و علیک بالجد، باید بکوشی. ما چاره ای جز کوشش فراوان در زندگی دنیایی نداریم. ولقد خلقنا الانسان فی کبد، اینجور نیست، اینجا جای راحتی نیست، جای کوشیدن، جای تلاش کردن، جای ضرب خوردن، جای آسیب دیدن، جای بحران، جای فشار، اینجا اینه. و تنها رمز موفقیت جدیت و کوشش از سوی ماست. البته اون چرا که باید انسان به خدا واگذار کنه که اونا سر جای خودش، که اونم جزوی از همین جدیت به حساب میاد، نباید در خاتمه حضرت میفرمان در خاتمه همین عبارت، نباید کسالت و تنبلی و اینها دوربر ما رو بگیره. و علیکه بالجد، ولی با این حال، ولا تخرجن نفسک من التقصیر فی عبادت الله و طاعته. ما بودا فکر کنی الله مثلا فعلا طلبه هستیم و درس خوندیم و بعدش هم گفتن که شما دارید میاید، فرشتگان و ملائکه الله بالهاشون رو زیر پای شما پهن میکنند و نمیدونم برفر علم چقدر اجر و ثواب داره، و یا مثلا من یه دو رکعت نماز شب خوندم و چهار رکعت اونجا مستحب خوندم و اعتکاف رفتم. و مبادا یه وقتی این کارا رو کردی فکر کنی مثلا از تقصیر در طاعت الله بیرون اومدی. نه، انسان همیشه مقصر در طاعت اللهه. هر وقت این روحیه باید باشه. همیشه انسان خودش رو باید تو این مسیر عقب افتاده ببینه. اگه کسی تو این مسیر نه الحمدلله همه چی که مرتب و منظم است، به محض اینکه این حالت بهش دست داد، این بدونی که آغاز سقوطش هست. و این یک نعمته که همیشه آدم احساس بکنه در حق خدای متعال کم گذاشته، در حق خدا متعال کم گذاشته. باید این حالت باشه. ولا تخرجن نفسک من التقصیر فی عبادت الله و طاعته فان الله لا یعبد حق عبادته. هر جور انسان بکنه احساس میکنه که به اون عظمت باری تعالی، حالا این رو مثلا اعظم خلق در عبادت الله گفته، مثلا ما عبدتک حق عبادتک، حالا فرض کنید که بنده و مثل بنده همون مقداری که میتوانستیم، نه اون فرمایشه، همون مقداری که میتوانیم بسیار درش تقصیر داریم، نه اونی که مثلا دیگه از طاقت بشر خب بیرون نیست ولی با این حال من چون بشر هستم ابراز تقصیر میکنم، نه اون مقداری که ما میتوانیم اون رو هم درش بسیار کاهلی میکنیم. بعد خب حضرت در ادامه باز چند تا نصف و یاک و المزاح فانه یذهب به نور ایمانک. خیلی راجع به مزاح هم باید البته روایات متعدد داریم، همیشه اینا رو باید مجتهدانه کار کرد دیگه، این همه اینا رو کنار هم گذاشت، زوایای قضیه رو در آورد. ما میفهمیم گاهی از اوقات مسئله مزاح و آزاد گذاشتن زبان و دهان موجب مشکلاتی برای خود و دیگران میشه، در درون انسان مشکلاتی پیدا میکنه، در بیرون مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مزاح، من گاهی اوقات برای برخی از دوستان عرض میکردم، نمیدونم براتون گفتم یا نه، ما نباید شوخی بکنیم، جدی باید شوخی کنیم، چون که جدی شوخی کردیم همه چی رو حساب میشه. ما به شوخی نیاز داریم، ما به انبساط نیاز داریم، ولی جدی شوخی کنیم. اگه اینجوری باشه حتی حسابم میذاریم، یادداشت میکنیم چی رو باید شوخی کنم، یه فایل براش باز میکنیم، زبونمون رو مراقب هستیم چه چیزی حد و حدودش چیه. برای اگه همینجوری دیمی شوخی کردیم، خب ممکنه که چیزایی هم این وسط بیفته که موجبات پشیمانی انسان، دیگران، اینها فراهم بشه. ایاک و المزاف انه یذهب به نور ایمانک و یستخف مروتک، خفیف میکنه اون بزرگواری و مروتت را. و ایاک و زجر و کسل، یا کسل شاید همون کسل درست باشه، بپرهیز از کسالت و تشویش های بیوجه، از اینها بپرهیزید، از نمیدونم بیحالی و افتادن در یک جا و عدم تحرک ها و افکار و اندیشه های که انسان رو به پوشی میرسونه و باعث میشه که انسان از تحرک بیفته. اینا رو مواظب باشید، این حالت ها، این وضعیت ها، اینا رو از خودتون دور کنید. فانهما یمنعان حظک من الدنیا والآخره، چون زجر و کسالت هم به دنیای شما ضربه میزنه هم به آخرت شما ضربه میزنه. من گاهی زیاد تعبیر میکنم، نمیدونم چقدر صحیح باشه، که عصر خودمون که الان درش هستیم که دیگه بالاخره عصر مدرنیته و ماشین و کذا و اینها، باید بگیم عصر بحران تنبلیه. همه جا، همه خانواده ها، همه بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، یکی از مشکلات جدیشون همینه. شما یک کمی اونورتر برید، یکی دو نسل اونورتر برید، نمیگم اصلا تنبلی نبود، ولی واقعا پرکاری بود، واقعا زحمت میکشیدن و کار میکردن، چه از علما چه غیر علما، مردم عادی، سبک زندگی این بود، سبک زندگی این بود. حالا یکی میگفت که بله، یه مثلا یادداشتی از یک نوجوان امروزی نوشته که ساعت 4 صبح هست، ساعت 4 پدرم داره صبحانه میخوره و من دارم شام میخورم. توجه کردی؟ ببینید تفاوت دو نسل مثلا چقدر زیاده. حالا نمیگم حالا در وضعیت مثلا به این سبکی که حالا هست، این سبک زندگی تغییر پیدا کرد دیگه، به این صدماتش، آسیبهاش. اما مثلا در قرآن ما میخونیم آقا نصف شب رو به ترتیل قرآن بپرداز، یا بیشتر منش توی طلبه فکر می‌کنیم مثلا این 4 ساعت که می‌خوابیم، این 4 ساعت رو باید نصف کنیم 2 ساعت، و این چیزی نمی‌مونه که 2 ساعت 2 ساعت بعد چیکار نه شب یعنی از اول که شب شد تا آخر شب نصفش بیشتر. خب ما که نصفش بیشتر در فرض کنید که تلویزیون یا چیزهای دیگه اینها هستش، و اون نصفش هم که بر فرض مثال اونم اگه 10 دقیقه، البته اگه بلند بشیم سر آخر خیلی کار کردیم، یعنی خیلی آسیبه، همه جاش دچار مشکله، با ادبیات اسلامی نمیسازه، با فرهنگ اسلامی نمیسازه، با فرهنگ انسانی و اسلامی نمیسازه، نحوه خواب ما، خوراک ما، لباس ما، خانه ما، خیلی ما دچار مشکلیم. و همه اینا رو میاد، ما متأسفانه مشکلی که داریم اینه که همه اینا منطقی است، ولی این سبک زندگیم رو بر اساس مبانی منطقی توضیح ندادیم. برای همه روشن باشه اون آسیبه، اون خطره، اون موجبات. الان شما فهم همه چیز برای یه شخص آماده است، تمام چیز برای شخص آماده است، از خانم ها اینا رو بی، همه چی برایشون آماده است، درسته؟ افسردگی ها و ملالت ها و غم و غصه ها و اینا هم بیشتر شده. توجه کردید؟ من در خانه حالا خانم ها اینجا نیستن، ممکنه بعدا بشنون، در هر صورت ضعف میشه دیگه، ولی گوش میدن میشنون که فلانی اینو گفته. ولی در هر صورت شما نگاه کنید، نمیدونم از ننو ماشین لباسشویی و ماشین ما میدیدیم مادرانمون اینا چجوری بودن وضعیتشون، بعضی رو میشناختم تو روستا قبل از نماز صبح میرفته یک سری کارهایی رو تو زمین داشته میرسیده، بعد بر میگشته نمیدونم شیر گاو و اینا رو میدوشیده و بعد اینا رو آماده میکرده، تازه صبحانه و همه چی آماده و اهل و خانواده رو بیدار بکنن. اونا هم نه اینکه خانواده مثلا 8-9 صبح بیدار، اونا هم 7-6 صبح بیدار میشدن همه. توجه کردید؟ کار، کوشش، تلاش، یکی از مشکلات جدی ما الان همینه، کسالت، بیحالی، تنبلی، افتادن، لم دادن های دو ساعت رو چیکار میکنه اصلا؟ حالا شما برید مثلا توی فضاهایی اصلا آدم اصلا بوی تعفن بالا میاد، جدی عرض میکنم، و طرف ازدواج کرده اصلا اینقدر بیار هستش که نمیتونه تنشو تکون بده، چیکار کردیم ما، چی شده، مسئله چی شده؟ خب از ثمرات مثلا ثمرات بسیار جالب فرهنگ غرب است اینا دیگه، همین رو باز شمار دیگه، یکی دوتا نیستش، اینا رو لیست کنیم ببینیم چی شده، ثمره این فضا چی شده به طور کل. خب اینا رو ما باید اینا چیزای خزنده است، میاد در ما هم میاد، ما فضاهای طلبیگی هم باز یه چیزای خاص خودش رو هم داره به حسب برخی از مسائلی که هست. اگر یکی از چیزها، هشدارها که باید داده بشه، اگر اهل عمل نباشیم، بنده جناب علی همون عرض میکنم، اگر اهل عمل نباشیم، عبادتامون سر جامون نباشه، پشیمان خواهیم شد از درس خوندن ها، حواسمون باشه. اگر عبادتامون سر جامش نباشه تا یه حدودی، من نمیخوام بگم الان بپردازیم همه مفاتیح بگیریم، نه این حرفا بیوجه، الان وقتش نیست، آیت الله مزاری میفرمود اون رو بذارید ان شاء الله بعدا، وقت زیاد دارید، پیر شدید، الان درس بخون. ولی نه اینکه درس بخون، این نماز اول وقت ول کن، نماز جماعت ول کن، نمیدونم فرض کنید که نماز تون 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 سر آخر بعد از نماز هیچی، قبل از نماز هیچی، قرائت قرآن به زور بگی روزی یک صفحه مثلا، اینا نمیشه ها. ما اگه این فضا رو داشته باشیم، این جدیت‌ها رو نداشته باشیم، آسیب می‌بینیم، بعد از مدتی آسیب می‌بینیم. اینا رو مراقب باید باشیم. خب ما هم ممکنه که از این جور کسالت ها و بیحالی ها و زجر و این ها تو زندگی ما باشه. خب این روایت حضرت امام کاظم علیه السلام. خیلی برمیگردیم به بحث‌های خودمون در ارتباط با مسئله حرکت. ببینید من یه جنبندی راجع به فصل 14 داشته باشم، ممکنه یه مقداری مشکلاتی به لحاظ توضیح قبل بوده، این توضیح نگاه همون هست ولی میخوام یه جمع جور بکنم که این بحث بهتر شاید جا بیفته. ببینید در باب سرعت ما دو تا معنا داریم، یه وقتی سرعت یعنی تندی در مقابل کندی، یه وقتی سرعت میگیم یعنی شتاب. اون معنای دومی گفته شده از سرعت همین شتابه و این شتاب خاصیت خود حرکته. بله وقتی این شتاب کم و زیاد میشه، از کم و زیاد شدن شتاب معنای قبلی سرعت هم زایده میشه، یعنی تندی در مقابل کندی هم به دست میاد. بقیه ریزیکاری ها همون فضایی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. در فصل 15 راجع به مفهوم سکون ایشون بحث میکنه، دو قسمت و بلکه سه قسمت بحث ایشون داره. قسمت اول از بحثی که راجع به سکون مطرح میکنه معانی سکونه. دو تا معنا از سکون ایشون اینجا عرضه میکنه، یه معنا معنای عدمیه، یه معنا معنای ثبوتیه. یعنی دو تا تعریف برای سکون ارائه شد، یه تعریف تعریف عدمیه، یه تعریف تعریف ثبوتیه. خب تعریف عدمی از سکون چیه؟ میفرمان خالی بودن جسم از حرکت. این کی اتفاق میفته؟ قبل از حرکت یا بعد از حرکت؟ قبل از این که حرکتی اتفاق بیفته یا بعد از این که حرکتی اتفاق افتاد، وضعیتی که جسم در قبل از حرکت یا بعد از حرکت داره، خالی بودنش از حرکت، ما به این میگیم سکون. یه نقطه هشدار داخل پرانتز، ما سکون رو با اون آنی که طرف زمان و آنی که طرف زمانی هستش خلط نکنیم. مراد ما از سکون طرف حرکت نیست، توجه کردید؟ مراد ما از سکون وضعیتی است که جسم دارد پیش از این که حرکت اتفاق بیفته یا بعد از این که حرکت اتفاق افتاد تمام شد رفت، با همه یه بند و بیلاش تمام شد رفت. این وضعیتی رو که الان جسم داره، همون خلق و از حرکت، ما به این میگیم سکون. این معنا معنای عدمی و سلبیه، چون میگه چی؟ خلق و از حرکت، واژه سلبیه. ولی تفسیر دومی از سکون میکنه، حالت اثباتی بهش میده. چجوری معنا میکنه؟ میگه ثبات جسم بر وضعیتی که هستش، یعنی تغییری درش اتفاق نیفته. ببینید ما قبلی رو به شکل سلبی معنا کردیم، اینجا به شکل اثباتی معنا میکنیم، یعنی همین سکون رو به نگاه اثباتی تعریف میکنیم، ثبات جسم بر وضعیتی که داره. البته این تعریف خیلی تعریف خوبی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جسم ممکن استش که حرکت را ثابتن داشته باشه، نمیگیم ساکن اینجا، چون شما معنا کردید در این معنای دوم گفتید جسم ثابت باشد بر وضعیتی که هست. ما میدونیم چیشون میخواد بگه، این همون تغییر اینا توش نباشه، ولی خود لفظ خیلی رسا نیست. ثبات بر وضعیتی که داره، خب ممکنه که وضعیتش حرکت باشه، خب ثبات بر حرکت میشه سکون، سکون که نمیشه بهش اطلاق کرد. خب پس اون معنای سلبیش، این معنای اثباتیش. ایشون میفرماد اون معن، از این دوتا معنایی گفتیم، اونی که مقابل حرکته و محل بحث اصلی ماست همون معنای اوله، اونی که مقابل حرکت هستش، حرکت و سکون، این همون معنای اوله. بله معنای دوم لازمه معنای اوله، یعنی وقتی که در جسمی حرکت نباشه به لحاظ پیش از حرکت یا بعد از حرکت، خب طبیعتا ثابت است بر وضعیتی رو که داره. این مطلب نخستی نیست که تو این فصل ارائه شده. مطلب دومی که ارائه شده این استش که تقابل سکون و حرکت، مطابق معنای اول، تقابل سکون و حرکت چیه؟ خب میگه از همون بحثایی که قبلا کردیم اگه دقت بکنید روشن میشه چه جور تقابلی دارن. تقابل اینها تقابل عدم و ملکه هست. چرا؟ چون خود حرکت که امر وجودیه، یعنی ملکه هست، داراییه، اما سکون رو مطابق معنای اول چجوری معنا کردیم؟ عدم الحرکه. اما عدم الحرکه از چی؟ از جسمی که قابلیت پذیرش حرکت رو داره، چون گفتیم خلو به جسم از حرکت. پس بنابراین سکون عدم ملکه است. یعنی سکون وقتی یه چیزی میگیم ساکنه، مثلا ما به مجردات نمیگیم ساکنند، میگیم ثابتند، ولی نمیگیم ساکنند. جزء شأنیت حرکت ندارن تا بگیم ساکنند. ساکن و سکون در ارتباط با چیزی است که شأنیت حرکت داشته باشه. پس تقابل این دوتا تقابل عدم و ملکی خواهد شد. اینم مطلب دوم این فصل. و اما مطلب سوم، مطلب سوم این استش که آیا ما اصلا در نظام هستی سکون داریم؟ خب بر اساس فلسفه صدرا، اینجا الان هیچ تذکری نداده و اصل مطلب رو داغ کرده، تو نهایه مقداری بحث کرده، لااقل ایشون میباز میفرمود به حسب بحثای قبل، به حسب بحثای قبل که کل عالم جسمانی، جسم و جسمانی در حرکته، ما واقعا دیگه چیزی از سکون در عالم ماده چی؟ نداریم. بله یه چیزایی هست به نام موجودات آنی الوجود. موجودات آنی الوجود که طرف زمان هستن، مثل اتصال، انفصال، افهم، چیزایی که قبلا هم مثال زدیم، اینها یه چیزی میزنه. ولی مواظب باشید با توجه به این که شما گفتید سکون عدم حرکت هست، مما من شأنه ان یتحرک، حقایق آنی الوجود با سکون هم نمیشه درباره اونها گفته بشه. دفعی میتونید بگید هست، ولی سکون نمیتونید به کار برید. چون چرا؟ چون تقابل سکون و حرکت بیش شکله، مگه اینکه معنای سکون رو بخواید تغییر بدید. ببینید بیان رو. الفصل الخامس عشر، فصل 15 هم فی سکون، در ارتباط با سکون که مقابل حرکت مطرح میشه میخواد بحث صورت بگیره. یطلق السکون، سکون اطلاق میشه، یک، علی خلو الجسم من الحرکه، قبلها او بعدها، یعنی قبل الحرکه او بعد الحرکه. فقط مراقب باشیم به اون آنی که طرف حرکت هستش ما نمیگیم سکون ها، یا به اون آنی که طرف حرکت و زمان هستش نمیگیم سکون. یطلق السکون علی خلو الجسم من الحرکه قبلها او بعدها، این معنای چیه؟ عدمی و سلبی از مسئله سکونه. و اما معنای اثبات ثبوتیش، و علی ثبات، مثلا سکون یعنی چی؟ میگیم اینکه جسم بر وضعیتش ثابت بمونه، یعنی معنای ثبوتی بهش دادیم، یعنی نگاهمون رو به نحو ثبوتی بهش دوختیم. این معنای دوم مقابل حرکت نیست، اون معنای اوله که مقابل حرکته، میفهمید؟ و ثانی لازم و لازم نه نرسیم اونجا. و علی ثبات الجسم علی حاله التی هو علیها، هو یعنی جسم، علیها یعنی بر اون حالت، علی حالته، این تی هستش این هی نیستش، علی حالت التی حالهی هم میشه، نه حالهی هم میشه، حالهی هم میشه. میفرماد که خود حال مؤنث مجازی است، درسته؟ درسته؟ ها. و علی ثبات الجسم علی حال علم، ممکن نمره بهتون نمیدیم یواش میگید که، و علی ثبات الجسم علی حال التي هو عليها، یعنی بر حالی رو که بر اون حال هستش، والذي يقابل الحركه هو المعنى الاول، اونی که مقابل حرکت همون معنای اوله، و ثانی لازم هو، یعنی معنای دوم لازمه یه معنای اوله، یعنی وقتی جسم خالی باشه از حرکت، حالا قبل از حرکت یا بعد از حرکت، طبیعتا ثابت هستش بر وضعیت خودش، لازمه به این معناها، لازمه به این معنایی که داریم عرض میکنیم. مجردات ثابتن به این چون ما یک معنای از سکون براش گرفتیم، نمیدونم شاید بشه گفت به همین معنی بشه، شاید نمیدونم. و هو این مطلب اول، آن مطلب دوم. مطلب دوم اینه که و هو معنا عدمی، یعنی هو رو برگردونید به سکون مطابق همون معنایی رو که در مقابل حرکته که معنای اوله، و هو معنا عدمی، یک معنای عدمیه، میخواد نشون بده که نسبت سکون با حرکت چجور نسبتیه، چجور تقابلی با هم دارن. از اینجا شروع میشه، جدا کنید راحتید، من جدا باید بکن، جدا نکنید یه دفعه یه جور معنی دیگه میده. این جمله احتمال لغزیدن داره، یعنی وهابه معنی عدمی رو اگر بزنید به اون ور یک کمی معنای متفاوتی خواهد داشت که ممکنه ما رو به درد سر بندازه. ولی این ورش اینو بگیرید یه بحث جدید، وهابه معنی عدمی یعنی چی؟ به معنن ادام صفه ان موضوع ان قابل ان قابل جس، به این معنا، معنای عدمی، به معنای نبودن یک صفت، چون سکون یعنی نبودن حرکت، نبودن یک صفت از موضوعی که قابل این صفت هست که همون جسم باشه. فیکون و هو عدم الحرکه اما من شأنه ان یتحرک. پس سکون چیه؟ سکون عدم حرکت است از اون چیزی که شأنش است که حرکت داشته باشه. پس نتیجه بگیریم، فتقابل بینه و بین الحرکته تقابل العدم و الملکه. پس تقابل بین این دو تقابل عدم و ملکه است. ولا یکادو یه دوره دکترایی یه جایی بوده، بعد براشون امتحان گرفتن، امتحانشون راجع به عرفان اینها بود، یکی از مستحیم من بودم، بعد اینها شروع کردن که جواب بدن، اینها هم رشتشون این بحثا نبود، چیز دیگه بود، برای آشنی به عرفان دیگه، هر چی که به ذهنشون میرسید در ارتباط با این سوال توجه کرد. چون بعد من پرسیدم، چون از صفر شروع شده بود تا مثلا نمراتی گرفتن، حالا 4 و 5 و اینها بود، یکی هم 16 گرفته بود، توجه کرد. بعد گفتیم خب چه اینجی چه وضعش اینجی؟ گفت چون که کتابشون رو فلان کتاب گذاشتن، اینا این کتاب رو که بعد بهشون گفتن که استاد نمیدونه، خودتون مطالعه کنید، توجه کرد، خودتون مطالعه کنید. حالا اونا که مطالعه نکردن که هیچ، توجه کرد، حالا بقیه مطالعه کردن، اونا که مطالعه نکردن که هیچ، خب بعد نه هیچ جزوه چیزی لاغل یه عبارتی اینها هیچ ندیدن، سر کلاس نشستن، گفت اینا ما دیگه دکتر هستیم دیگه، توجه کردید، اینا میتونیم جواب بدیم، یه سوالاتی و انسان بالاخره چیزایی به ذهن میرسه و جواب میده، توجه کردید. اینجوری خب ممکنه که دچار درد سر بشیم اینها. مثلا حالا فرض کنیم ما بگیم امتحان بگیم تقابل حرکت و سکون چی، حالا شروع کنه طرف تقابل، اینها در واقع تقابلی که دارن تقابل ستیزانه نیستش، توجه کردید، در بخواد از خود همین کلمه ها در بیاره یه چیز دیگه، ستیزانه نیستش، بلکه اینها میتوانن با هم دیگر سازگاری داشته باشن، منتها و ای حالا شروع کنه به بحث و تفصیل و بزنه اینور اونور و عقاید و غیر عقاید و کذا، و بعد این مثلا بخواد امتحان رو در بره، و اینجوری نمیشه، اونم نزدیک امتحان است البته. ولا یکاد و یخلو عن الحرکته، ولا یکاد و یخلو، این مطلب دوم و مطلب سوم، ولا یکاد و یخلو عن الحرکته جسمون او امر جسمانی. بهتون اون دوستانی که گفتم که یادتی پای 3-4 بود که جوام الجامع که داشتیم امتحان میدادیم، همین مسلحی که الان چند سال تعطیل شده اینجا امتحان میدادیم، و بعد یه آقای ما دیدون مردم رو در خود جمع کرده گفتم جرن چی، رفتم جلو، آقا جمع بشیم بریم شورای مدیریت تحسن بکنیم. برای چی تحسن؟ برای چی رفتم جلو اینو تناگیرم، برای چی خود تحسن؟ برای چی؟ گفت این چه سوالاتی بود گرفتن، واقعا این سوال مثلا آدم مثلا گرفته باشه، مثلا یک استاد مثلا این سوال رو گفتم، خب شما کلاس رفتید این کتابشون؟ نمیدونم جوان جلال هم کلاس میدن یا نه، نمیدونم کلاس، نه من کلاس نرفتم. اونها کتاب رو خریدی خوندی؟ نه کتاب رو نخوندم. آقا جزوه این سر خیابون میفروشن این چی؟ اینم نه نخوندی؟ گفت نه. اینا بس سوال چرا اینجوری بود اصلا، توجه کردید؟ توش جمع میگرد گاز بود اصلا، اینجوری دیگه، حالا باش اینجوریه. ولا یکاد و یخلو عن الحرکت جسم او امر جسمانی. ببینید این ولا یکاد و یخلو اگه توجه نکنیم متوجه نمیشیم چی میخواد بگه ها، این به غیره اون چی که تو نهایه گفته شده اینا توجه باید بشه که منظور چیه. ولا یکاد و یخلو عن الحرکت جسم او امر جسمانی. خب سکون رو بحث کردید، خیلی خوب، آیا اصلا سکون در عالم واقع داریم؟ هیچ. ولا یکاد و یخلو، نزدیکی که بگیم نیستش، خالیه به طور کل نظام هست عالم ماده از سکون، به لحاظ بحثایی که قبلا گذروندیم، به لحاظ بحث حرکت جوهری، به لحاظ اینکه کل جوهر ماده در تحوله. ولا یکاد و یخلو عن الحرکته، ببینید یخلو عن الحرکت، مگه ما سکون رو چی معنا کردیم؟ خلو وز حرکت دیگه، نمیتونی هیچی پیدا بکنی که این معنا برای صادق باشه، باید بگی ساکنه. ولا یکاد و یخلو عن الحرکت جسم او امر جسمانی، هیچ جسم و امر جسمانی، یعنی امور مرتبط با جسم، طبیعت ها، اینها، هیچ چیز رو شما نمیتونید پیدا بکنید که خالی از حرکت باشه تا ما بتوانیم بهش بگیم ساکن و سکون. این تاکید میکنم، چون اگر همینجوری عبارت رو ببینید متوجه میشید چی میخواد بگه اینجا. سکون بحث کردید، نمیخواد الان بگه مثلا سکون نیست که، ولی همین رو میخواد بگه. ولا یکاد و یخلو عن الحرکت جسم او امر جسمانی، یعنی فلا یتحقق از سکون فی عالم الماده، یه جمله اینجوری میذاشت معنا روشن بود. بله یه چیزی داریم شبیه به سکونه، ولی واقعا سکون نیست. الا ما کان آنی الوجود، مگر اون چیزی رو که آنی الوجود باشه. توجه بکنید عرض کردم عبارت از اول ولایکاد و یخلو خیلی شسترفته نیست، یعنی ممکنه فریبنده باشه، نتونه اون مطلبی که میخواد برسونه رو به ذهنها القا بکنه. خب ولا یکاد و یخلو عن الحرکت جسم و امر جسمانی الا ما کانه، توجه خب الا ما کانه خودش استثنایش یه منقطع مثلا هستش. خب اینم که اونی که آنی الوجود باشه یعنی یه چیزی میزنه که ساکه، ولی سکون که نیست، چون گفتیم سکون اون چیزی هست که شنیت حرکت داشته باشه. آنی الوجود که شنیت حرکت نداره، بس وقتی شنیت حرکت که نداشته باشه دی طبیعتا ما بحث سکونم راجع بهش نمیتونیم پیاده بکنیم. وهمی؟ بله هر دوتاش هم اینجوریه، چه آنی وهمی چه آنی واقعی در نظر بگیرید سکون نمیشه اونجا اطلاق کرد. الا ما کان آنی الوجود، مثل چی؟ کل وصول الى حد المسافه و انفصال شیء من شیء، مثل وصول مثلا به حدی از مسافت، حالا همینو میتونیم اون معنای شما هم که آنی وهمی گفتیدم بگیریم، وصول به یک حد، انفصال چیزی از چیزی، اتصال چیزی به چیزی و حدوث اشکال هندسیه. مثلا در تحولات که یک جس پیدا میکنه الان این شکله، بعدا اون شکله، این شکل خاصی که مثلا مربع، یک لحظه مربع میشه دیگه، درسته؟ یک لحظه مربع میشه. حالا اگر فرض کنید از این فضا بگذره، خب دیگه از مربع بودن هم چی شده گذشته. مربع بودن که در یک فضای حرکت شکل نمیگیره که، طرف حرکت آنیه. حالا اگر همیشه داره حرکت میکنه خب در یک مقطعه، و اگر همیشه این تو اون نقطه نایستا، یک لحظه میرسه و میره، یک لحظه هم تسامحی ماست، ما نمیتونیم به چنگ بیاریم. ولی اگر واقعا بیست اونجا، خب طبیعتاً اینجا همین در همین لحظه مربع شکل گرفته، مثل اینکه فرض کنید که محفظه‌ای درست بارن که مثلا چیزا رو به شکل‌های مختلف در میاره. وقتی اون لحظه آخر هستش که شما مکعب مربع مثلا شما دارید در لحظه آخر، و حدوث الاشکال الهندسیه و نحوه اینها، و تازه عرض کردیم اینایی که ایشون شمرده اینا آنی الوجود، آنی الوجود نمیتونیم بگیم ساکن چون شأنیت حرکت نداره تا بگیم ساکن، چون اینا آنی الوجود هستن اصلا شأنیت حرکت ندارن. این راجع به اون چیزی که در فصل 15 راجع به سکون هست. خب در فصل 16، فصل بسیار آسون و راحتیه، یعنی عبارت زیاده، اصلا نیازی به طرح این بحث هم اصلا نبود، میخواد در واقع تقسیمات حرکت به حسب 6 مؤلفه‌ای که در ارتباط با حرکت هستش. مثلا ما 6 تا مؤلفه ای راجع به حرکت داشتیم، چی بود؟ مبدأ، منتها، محرک، نمیدونم موضوع که همون متحرک باشه، مسافت، اینایی که بحث میکردیم. خب به تقسیمات اون 6 چیز حرکت هم تقسیم بپذیره، اصلا نیاز نمیبینم که توضیح خارجی بدم. نگاه بفرمایید الفصل السادس عشر فی انقسامات الحرکه. این فصل انصافا به عنوان کتاب اول فلسفه خیلی جالبه، چون راحت و آسون میناست. الفصل السادس عشر فی انقسامات الحرکه، اونم البته اولش. فی انقسامات الحرکه، تنقسم الحرکه به انقسام الامور سته التي تتعلق بها ذاتها. حرکت تقسیم میشود به انقسام، به انقسام امور ششگانه ای که تعلق داشت به این امور ششگانه ذات حرکت. این تعبیر قشنگتریه تا اون تعبیر تتوقف، خیلی جالب نیست، تتعلق بهتره. حالا این پس بنابراین ما 6 جور تقسیم الان میخوایم مطرح بکنیم. 1 و 2ش الانه، فنقسام ها به انقسام المبدا و المنتها، انقسام حرکت به انقسام مبدا و منتها مثل چیه؟ خب کل حرکت من مکان کذا الی مکان کذا. ببینید اینا یک طیف بی‌نهایتی داره ها، توجه کردید؟ مکان کذا و مکان کذا، حالا بیا تقسیم کن، از مکان مثلا فیزیه تا فلان جا، از مدرسه معصومیه تا فلان جا، از مثلا تهران تا فلان جا. اینا رو یه وقتی تو مقایسه بحث نکنی، یه وقتی وقتی راجع به اینا بگید از فلان جا، اینا بحث خیلی خوبی داشتیم، خوب عبارت رو خوب پختیم و مثلا تمام زوایاشو در آوردیم، از فلان جا تا فلان جا، از فلان جا تا فلان جا. خب حالا ول حرکت من لون کذا الی لون کذا، حرکت از این رنگ به اون رنگ مثلا، این تو خب اخلاق خیلی هست که از این رنگ به اون رنگ میشن. ول حرکت من لون کذا الی لون کذا، اینو مواظب باشیم ها، الان این مثال ها رو که تغییر داده، فکر نکنید برده ما رو در تقسیمات حرکت به حسب این یک دوده دقیق اینجا بود همین فقط بود به لحاظ مقوله ها، اصلا ربطی به اون نداره. بحث مقوله و مسافت رو بعدن میگه، فقط میخواد بگه ابتدا و این چیز ضربدری میشه، مثلا به لحاظ ابتدا و انتها ضرب در اون مقوله‌ای که وجود داره. حالا ببین چه طیف وسیعی درست میشه، تقسیمات های اینجوری، تقسیم های اینجوری. و الحرکه من لون کذا الی لون کذا، و حرکت نبات من قدر کذا از این اندازه الی قدر کذا تا این اندازه مثلا. خب سومی، و انقسامها به انقسام الموضوع، یعنی همون متحرک، که حرکت نبات، یه وقتی میگیم متحرک چیه؟ نباته. و حرکت الحیوان و حرکت الانسان، و همینجور میتونید اضافه بکنه، توجه کردید؟ و بعد اینا رو هم ریز بکنید، حرکت انسان، تازه حرکت زید، بکر، ام، فلان اینا. و انقسامها به انقسام المقوله، انقسام حرکت به انقسام مقوله، یعنی مسافت حرکت، مسافت حرکت. کل حرکت فلکیف و حرکت فلکم و حرکت فلوز، سه تا کرده به لازم اینکه اون چهارمی رو حرکت در عین رو جزء حرکت در وز تلقی میکرد. حالا مثلا خب حرکت در جوهر، شما که این بحث رو مطرح کردید بعد از صدرام که هست این رو بیارید. و انقسام ها به انقسام زمان، تقسیم بکنیم حرکت رو به انقسام زمان، حالا یه چیز مطلقی به انقسام زمان، مثلا زمان این زمان منظور چیه. حالا در هر صورت کل حرکت لیلیه و الحرکت نهاریه و الحرکت صیفیه و الحرکت شتویه، درست خوندم؟ نمیدونم اون دیگه، اون شک داشتم نگفتم. خب در هر صورت بله سیف. مثلا الان فقط تابستون نزدیکه، انواع حرکات تابستان شروع میشه، توجه کردید؟ توجه کردید حرکات زمستانی شما که روشن چیه؟ یا در حجره هستش افتادید مثلا، یا خوابید مثلا ها؟ بله، حالا اینا ضبط میشه، من یه خود نگرانم، ولی برای بعضی ها این مدارس هتل است و گفتم ها اینو جدی بگیرید، اینجا هتل نیست، طرف چهار تا پدر مادر خوشحال هستن که اینشون رفته طلبه شده داره درس میخونه، طرف رفته اینجا الحمدلله شام و نهار و سحر دادم زنگ آقا پول نهار شام ندادید، به با ما میگه پول نهار شام، پول نهار شام بفرستید، نهار شام اینجا هستش و اینجا کسی بالا سر نیست، راحت فرض کنیدم اینجوری دوستان و رفقایی هستن، بعد از اینکه نماز مغرب عشا الحمدلله به جماعت خونده شد میشینیم دور همدیگه قشنگ چای بار میکنیم و میخوریم و گردگیری اگر عادت من و شما طلبه بشه نمیتونیم ول کنیم، گردگیری های علکی، گردگیری های علمی داستانه، گردگیری های علکی اصلا دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، یعنی نمیتونیم بعد از این که مثلا آقا کار ما تمام شد نمیتونیم بشینیم مطالعه کنیم، تبدیل میشه به یک مرض، میشه عادت، اصلا نمیتونه دوجنه باشه، همچنین نشستی خود باید بلند شیم اونجا، باید بریم بلند شیم اونجا، آقا چه خبره، چیکار داریم میکنیم، ما درس داریم، کار داریم، بیکار که نیستیم که. بله خسته شدیم یکی بگیم حال شما چطوره، بد نیست، خسته شدیم از کار، نه اینکه از تفریح و این بار خسته شدیم بریم حالا یک کتاب هم سر بزنیم، اینا جدی بیماریستا. اگر این رو ادامه بدیم بنده و جنابالی بعد از اینکه ازدواج کردیم و تشکیل رفتیم خونه اجاره کردیم یا هر چیز دیگر، نمیتونیم تحمل کنیم یه شب خونه باشیم، امشب خونه فلانی، فردا شب خونه فلانی، اینا رو شما دیدید و بعدن میبینید، ما که به کرات دیدیم طلبا هفت روز که شبان روز دارن هشت شبش در مهمانی هستن، جدی میگم اصلا بابا طلبه شب جمعه، شب شنبه، شب شنبه، نه حالا ولی شب جمعه، شب شنبه تمام شد، توجه کردی؟ حالا مثلا اگه پنجشنبه تعطیل باشه مثلا این رو بگیم بهتره، شب پنجشنبه، شب جمعه تمام، نه امشب اینجا چرا مثلا خانم من دلتنگ شد، بشه دلتنگ بشه، ما اومدیم اینجا که تفریح نکردن، نمیخوام بکنیم که، اگه عادت دادی دیگه بعدا نمیتونی جلوشو بگیری، خیلی ملایم، گفتم قبلا بهتون که خیلی ملایم، حالا چون تازه اومدی اولش هستش یه مقدار نگران شدی اشکال نداره امشب میریم، ولی هفته بعد دیگه این در کار نیستا، با سرنگی و زیرکی، نه اینکه داد فریاد بزنید بگی آه چه وضعی شده من طلبم چجوری تو درک نمی کنی، من اینجوری هم نه، آروم باشه این دفعه میریم، ولی شما میدونی من درس فردا باید درسام آماده کنم، پس هفته بعد یاد باشه که نمیریم، ممکنه الان هفته بعد باز یادش بری یه دفعه بگه، توجه کردید؟ یکی دو دفعه اینجوری و یه دفعه هم صفر بیسید دیگه این مطلب جا میافته که این طرف طلبه است، یعنی شب پنجشنبه شب جمعه تمام، توجه که اگر دیگران هم میفهمن ها، رفقای شما مثلا، رفقای شما الان وقتش نیست، توجه کردید؟ این وقت منظورم نیست در اصل. اما امشب وقتش نیست، روایا الله ما داریم میاییم. حالا بعضی لااقل یه انصافی دارن، قبلش یه تماسی میگیرن، توجه که بعضی همینجوری داریم میاییم. آه چه بسی بابا، اینا رو ما باید یاد بگیریم، طلبه باید اینا رو بدونه چیه. حالا یه تماس میگیرن میگیرن، الله مثلا شما میخواید جواب بدی که نیست سرد. حالا میشه که انشالله شب جمعه خدمتتون باشه. اگه خیلی سومش بروز رو آقا مثلا شوخی میکرده فلان، میاد یکی دو دفعه که قضیه همین که شما نرید، حالا نمیخوام بگم شما که نرید، طرف میفهمه که چی دیگه اینجا نمیشه، باید بره مثلا جای دیگه، جای دیگه اینجا نمیشه رفت. اینا رو دارم عرض میکنم، اینا رو یه جمله آیه آیت الله مزاری اون موقع میفرمودن، اینجا که بودن میفرمودن کوچیکای بزرگ. آدم فکر میکنه کوچیکه ولی بزرگه، خیلی مهم و اثرگذاره. بعضی از این انضباط ها خیلی اثرگذاره. کجا بودیم؟ هر کس سکون تابستانی و زمستانی و امثال این حرفا. بله، و انقسام ها به انقسام الفاعل. حالا ششومی که این مقداری بحثشون کرده، انقسام حرکت است به انقسام محرک، یعنی به انقسام فاعل حرکت. مثل چی؟ کل حرکت طبیعیه و حرکت القصریه و حرکت الارادیه. مثل حرکت طبیعی، سنگ رو بالا رها میکنید طبیعتا میاد پایین. حرکت قصری، سنگ رو به طرف بالا پرت میکنید، اینا به حسب محرکه. ول حرک اونجا طبیعت محرکه، اینجا عامل بیرونی محرکه برخلاف طبیعت اصلیش. ول حرکت الارادیه، حرکت ارادی که انسان اراده میکنه از یه جای به جای دیگه حرکت میکنه. یه جمله مهم اینجا داره، و یلحق بها به وجهن الحرکت و بالعرض، ملحق می شود. حالا این بها رو به چی بزنیم؟ توجه کنید، و یلحق و بها از یه جهت ملحق میشه. مثلا این بها رو ولش کنید، حرکت بالعرض هم ملحق. حالا حرکت بالعرض یعنی چی؟ حرکت یا به ذات است یا بالعرض. حرکت به ذات اونجایی استش که واقعا شی متصف به حرکت بشود اولا و به ذات. حرکت بالعرض در جایی است که واقعا متصف نشده ولی ما بهش استناد میدیم، ما بهش استناد میدیم. مثل چی؟ مثالی که معمولا زدن که به نظر من مثال نادرستی هستش، هم حاجی سبزواری زده هم نگه جدید تر آمدن خواستن یه مقدار مثال رو بروز بکنن. الان مثالی که حاجی زده چیه؟ گفته شما میرید در یک کشتی میشینید، درسته؟ در یک کشتی میشینید، کشتی حرکت میکنه. خب کشتی حرکت میکنه، شما که حرکت نمیکنید، ثانیاً و بلعرض به شما انتصاب داره. این مثال زدن. بعضی از بزرگواران هم خواستن جدیدش کنن، گفتن مثل هواما سوار میشید، توجه که هواما سوار میشید اینجوری میشه. ولی من فکر میکنم این مثال درستی نیست، چون حس تقلیدی نیست. واقعا حرکت کشتی موجب حرکت انسان میشه. بله میتونه حرکت در حرکت داشته باشه، در اینی که داره حرکت میکنه بلند میشه راه هم بره، تو مثلا اون صحنه کشتی به چیکار بکنه؟ راه هم بره، این میشه حرکت در حرکت. ولی در هر صورت این مثال خیلی جالبی نیست. مثال حقیقی و درست برای حرکت بالعرض مثل حرکت بدن هست که ما انتصاب به نفس میدیم. توجه کردید؟ حرکت بدن که انتصاب به نفس پیدا میکنه، یعنی نفس حرکت کرده، نفس مجرد، نفس مجرد، نفس ناطقه. اون که توش حرکت مطرح نیست، بلا فرض ثبوت و اینها توش حرکت مطرح نیستش که. حرکت بدن رو به خاطر شدیدترین ارتباطی که بدن با نفس داره به خودش نسبت میده، این ثانیاً و بالعرضه. یا مثلا حرکت نفس رو به بدن، مثلا فرض کنید که نفسش فکر کرده یک حرکتی دیگه، ولی مثلا انتصاب میده به چی؟ مثلا به بدن، مثلا میگه مغز من به این سبکی شده مثلا، یا چیز دیگه. خب اینو میگیم حرکت بالعرض. حالا ببینید اینجا فرموده و یلحق بها به وجهن الحرکت و بالعرض. این بها رو به چی بزنیم؟ تو بیان علامه طباطبایی میشه دو جور معنا کرد. میخواستم بگم حاجی صدر اینا چیکار کردن رو بهش. دو تا کار میشه کرد. یکی اینکه این بها رو بزنیم به هر سه تا حرکت، حرکت طبیعی، حرکت قصری، حرکت ارادی، و هر یک از اینا یک حرکت بالعرض داشته باشه. و میتونیم بزنیم به این آخری بر اساس این مثالی که زدیم، حرکت ارادی و ملحق میشود به این حرکت ارادی از یک جهت حرکت بلعرز. در شرح منظوم از چاپ سنگی صفحه 241 نداشتم اون موقع، اون چاپای 4 و 5 که حرکت 4 که حرکت ازش نداشتم، به این آدرس میدادم. صفحه 241 از چاپ سنگی این بحث اومده. چیزی نداشت که الان مونده، ولی طبیعتاً چون وقت ما گذشته میمونه برای جلسه بعد. فردا تعطیله به اصل. خب پس میشه دوشنبه. روز دوشنبه درس هست. نه روز دوشنبه درس هست، روز چهارشنبه هم درس هست، و هفته بعد هم تا در واقع رحلت استعمام هم درس هست. توجه کردی؟ درس هست. اگرم دوستان همتی داشته باشن یه جور چند تا جلسه فوق العاده بذاریم، ما میتونیم مرحله بعد رو تمامش کنیم که فقط مرحله 12 بخونیم. فردا هم ما میتونیم باشیم. کدوم یک از دوستان میگن فردا نباشه؟ پس فردا هست. شما میخواستم یه مخالف پیدا بشه نباشه دیگه، پس فردا هست.
این خروج شی از قوه به فعل، بگیم هرکی از خروج شی از قوه به فعل و تدریجا، اما این زمان هم تو خود تعریفش ببریم، بگیم از یک
من رو گفتید از دش زمان در میاد، همون تو اونجا گفتید زمان از دش در میاد،
یعنی نگیم بگم یه حرکت امتداد نامعین نیست، و حرکت امتداد معین میشه،
نیتش اینه امر تدریجی، این تعیین توش قابل نیست، تعیین به لحاظ کشش زمان پیدا میشه.
ما چون میگیم نیستش، اما خب چرا مگه تعریف نمیکنه؟ ما تا وجه واقعیت خارجی میکنه.
مثلا جسم حقیقتش یه تعریف میکنه، حالا جسم کوچیک باشه بزرگ باشه فرق کرده براش؟
چرا اینجور تعریف نکنی که توش بیاد؟
نه خب نیست، هویت جسم به همین مقدار تعمیم میشه. شما از شن داشته باشید تا صخره عظیم داشته باشید همه سنگه، هیچ مشکلی نداره، هیچ اختلافی هم با هم دیگه نداره، اختلافشون به اثر حجم میشونه، حجم غیر از طبیعی. اصلا نگاه فلسفی چقدر فرق میکنه با نگاه فیزیکی؟ خیلی فرق میکنه. طبیعت جسم اصلا کار نداره به این که اونا رو میگه حجم. درست شما میخواد این حجم قضیه همش سنگ دیگه، بله من میگم همش سنگه، بحثی ندارم که همش سنگه، ولی سنگ بودن چیه؟ درسته که اون طبیعت رو به دست میاره، میگه اینا حجم غیر از سنگ بودن. ایشون چون کم میپرسه خیلی کم هم نمیپرسه و میپرسه.
رنگ این هم ساکنه؟
رنگ این
ساکن نیست، یعنی متغیر؟
نه دیگه متغیر
تو آفتاب بذاریم
لذا بعد از 20 سال عجب چیز عتیقهی شده، شما ببینید 21 دفعه اینجوری شده، تدریجن شده دیگه، ما متوجه نبودیم. بعد از 20 سال این کتاب ها مثلا فرض کن نوه ما نتیجه ما اومد کتاب بابا بزرگ رو باز کرد، اصلا اینجا هم رنگ عوض میشه، رنگ عوض بعد هم یه دفعه یه خورده دست بزنی میخواد پاره بشه. تاجه گردی پس تغییر میکنه اینا همشون تغییر.
اصلا سکون نسبی هم ما الان نداریم، یعنی مثلا مطلقا نیست سکون نداریم، یه حرکت سیب شروع میشه وقتی
نه اگه بسیار سکون شوری معنا کردیم،
سکون یعنی
سکون یعنی عدم الحرکت دیگه، تمام شد دیگه، یعنی نسبی نیست
عدم الحرکت به نسبت این سیب.
نه اگه عوض کنی تعریف رو اشکال نداره، داره مثلا میگه این نسبت به اون ساکن، مثلا ما هم داریم حرکت میکنیم میگیم ساختمون ساکنه دیگه، ما حرکت کردیم ساکنه، ولی خود این ساختمون هم چی؟ به نسبت حرکت جاری داره حرکت میکنه، به نسبت حرکت وسیع زمین داره حرکت میکنه، اوش حرکت های این داره، ولی در مقایسه با این حرکتی خصوصی حرکتی که ما داریم که میریم بیرون و اینجا وایساده دیگه، فردا میگیم اینجا اینشون هست. سکون عدم حرکته، عدم اون معقول سان.
چرا میفهمید طرف
رو؟ بله کل عدم ها تحلیلی انتظایی هست.
چرا
میفهمید معقول سانی؟
از خود جس، از خود ذات جس انتظا میشه.
آره از وضعیتی که ذات، نه از وضعیتی که جس میداره. نمیگم معقول سانی چون نمیشه گفت همه اعراض تحلیلی معقول سانیه، اعراض تحلیلی هست. اینجوری بگیم بهتر.
حرکت بچی که داریم ابتر الابترین همجوری ادامهش بدیم به سکون و ثبوت نمیرسیم.
نه نمیرسیم، تو نفس حرکت نمیرسیم. میتونی بگیم
اینقدر کند میشه دیگه به یه جایی میرسه دیگه واقعا ثابت
من تا حدودی با فرمایش شما موافقم به لحاظ بحثی که در اشتداد و تضعف داریم. خود علامه جای دیگه اینو پیاده کرده که اساساً حقیقت‌های شدت و ضعف پذیر رو به عدم میرن. توجه کنید یک مرحله ای ما باید داشته باشیم که دیگه ابتدای از اون میشه عدم حرکت. این بحثم به ذهن میرسه حالا چجوری باید جفت جور کرد این دوتا رو به هم دیگه، مثلا باید گفت تو بستر حرکت شما هر چیز کند بشید کندتر نمیدونم، ولی این نکته خوبی هست.
سرعتی که تو بحنه دوم از جناب علامه مطرح کردن، اینو ما یه شیعه که حرکت میکنن چی از توش دیدن که مفهوم سرعت رو مطرح کردن که
تو معنی اول یا معنی دوم
شتاب، یعنی یعنی یه شی جریان حرکت میکنه فی نفسه، یه شی به خودش با خودش بخواد مقایسه کنه، این مثلا چجوری میشه که ما بگیم که این مفهوم سرعت یه چیزی تو این دینی که میشه که این مفهوم سرعت که بعد تو دل این ما اشتراک
مرد ما این سرعت و این شتاب رو خود حرکت میگیریم یا
شتاب فیزیکی مند نظرتونه؟ آخه این اصلا با شتاب فیزیکی جور در نمیاد،
چون من نمیشناسم اون رو خیلی.
شتاب فیزیکی حرکت تو حرکته، یعنی شتاب کند شونده و تند شونده بشه، اما این خود نفس
شتاب ثابت نداره.
شتاب ثابتش میگن شتابش صفر، یعنی اگه سرعتش ثابت باشه میگن شتابش صفر. آره تغییر سرعت
اینا اصطلاحه.
آخه این شتاب چرا اسمش اینو گذاشتید؟ شتاب اسمش اینو گذاشتید
شتاب ثابت هم
داریم. نه شتاب ثابت داریم
دو باشه، یعنی مثلا با یه نسبت ثابت
افزایش سرعت
داره، با یه نسبت افزایندگی داره.
آره مثلا میگم شتابش مثبت 2 یعنی ضریب افزایشش مثلا دلتا
شتاب که
ماشین بگیم مثلا سرعت که همون که اغلب نشون میده، بعد شتاب اگه مثلا با یه نسبت مشخصی همینجور داره سرعتش زیاد میشه، یعنی هر 10 ثانیه
میگیم شتاب ثابت، ولی اگه همیشه روز 100 کیلومتر حرکت کنه چی؟ شتاب
صفر، شتاب
صفر،
سرعت ثابت.
خب اون یه اصطلاح خاصی
داره. اینا چه جوریه اینا؟ میشه
بگه این حرکت
چه بهش نمیگیم سرعت، یه اصطلاحیه
حرکت، بعد میگیم حرکت شدید میشه ضعیف میشه.
یعنی چه
حرکت
شدید میشه؟
یعنی مثلا تازه داشته راه میرفته، همین راه که رو رفته شتاب داره، وقتی یه تون تون میره میگیم بیشتر شده، حرکتش بیشتر شده، شدیدتر شده.
مثلا تبدیل شدن قوه به فعل، یعنی ما تو اونجا حالا
توضیح عرض کردم، این مثل این میمونی که حرکت در حرکت میشه، یعنی توضیحش اصلا حرکت در حرکت میشه، وقتی در حرکت میکنه وقتی یک کمی سریعتر میره این خودش آغازی داره، این یک حرکت جدیدیه،
همون قبلی
تضاعف حرکت میشه، بعد گفت تضاعف حرکت، قبلا این وضعیت تضاعف حرکت نبود، اینجا مثلا لذا میتونیم بگیم مثلا فرض کنیم که داره میره بگیم اگه به اون توجه نکنیم به یک حرکت دیگه رو توجه بکنیم، میگیم مثلا فرض کنیم 50 کیلومتری حرکت 60 کیلومتری، حرکت 60 کیلومتری از کی شروع شد؟ از یک وقت ویژه شروع شد. حرکت 60 کیلومتری کی تمام شد؟ یک وقت ویژه تمام شد.
اعتباری خوبی هم قبلی است، اما تغییر تو سپیجه که دیگه
صدای از آن رو نگاه
کنم شاید ترابطه به این فیزیک و فلسفه که فیال این بحث حرکت و این حرکت خاصه اینا به چگونه است؟ میتونه واقعا
مباحث
فیزیکی تاثیر
گذار باشه؟ بله میتونه تاثیر گذار باشه، کما اینکه برعکس هم میتونه باشه، ولی یه آسیبی که داره من رو به ازمون برخورد میکنم اینه که مثلا تو فیزیک بحثای فلسفی رو تقلیل میدن، نگاه فلسفی نگاه خاصیه، مثلا ما رو میگه اثارات وجود اعتبار که ماهیت اینا اصلا چون این نگاهی رو نمیتونن پیدا کنن، ما مثلا میگیم اینا میگن ذرات، مثلا ما میگیم در نهایت باید برسید به یک متن بسیط محض، این براشون تصویر نداره این یعنی چی، ذرات میگه بعد بهشون میگیم اون وسطاش خلاه، میگه نه اونا ممکنه که یه ذراتی باز ریزتر هست، ما اینجوری حرف نمیزنیم، ما میگیم به لحاظ واقع متن واقع باید ملع باشه و اون وجوده، حالا این مایت ها و ذرات هرچی هستش باشه این تو دامنه هست،
چرا که شما فهمید
من هم نمیخواستم این مثلا نگاه وجود و ماهیتی اینا ندارم، نگاه بلغو و بلفیلی ندارم، نگاه مثلا فرض کنید که چیزی که از این دست که ما مطرح میکنیم اینجوری نیست، مثلا فلسفه هم من از سال بگنم از یک فیزیکدان این هی کوچیک میشید تهش کجاست، یا یکم اعتماد به نفس داره میگه تهش هم اینجاست، میگه تهش نمیدونم چیه، ترجمه کردید تهش نمیدونم چیه، ولی فیلسوف میگه من چون ابزار من عقله من همین الان بهت میگم تهش چیه،
شما
که میگه تهش نداره، یه بار تهش نداره، تهش نداره، نه تهش از منظری که خودم دارم بحث میکنم داشتی کردی، میگه تهش چیه؟ وجود هستی بودن و همه جا همینه،
خب میگه سریع میپرسه بودنه چی؟
نمیدونم چیه، اشکال نداره، من اونا رو میتونم، شما دارید میگید چگونگی ها رو میگید، شما ماهیت ها رو معرفی میکنید درجه کردید، من دارم میگم این ماهیت هرچی هستش اون تهش بودنه، یک امر بسیط محض یک پارچه هست،
مباحث فلسفی هست که بنابرای فیزیک جدید کاملا ابطال شده باشه، یعنی
من دیگه نمیشناسم، نمیدونم
سلام خیلی بعد از نماز جمعه شب آدمو میشه دو جلسه
بذاریم واقعا یا لایقازگر بله این به لازم اون بحث حرکت جوهری ممکن یه مننمنای پیدا بشه از اون جهت فهمید
بعد از اون مننمنای
شب هوای
بشه واقعا سیگه بچی یک و دو بگی جناب علامه
حالا دیگه همین منو منوی که هست بعضی وقتا نه مثلا گفتیم ادله اثبات که جوهری فی الجمله اش اثبات میکنه نه بالجمله، باید این ادله تکمیل بشه، این مقدار کافی نیست که
را هم کامل نکرده کامل.
من یادم نیست که به نحوه بالجمله، مگه اون بحث زمان هستش که من یادم نیست، من یادم نیست، من همیشه تو ذهنم بود که یک مشکل اینجوری ما داریم
با توجه به اینکه خود زمان ما اندازه حرکت تعریف
کردم. الان نمیدونم آقا از خود مراجعه کنم به نایب این گوشه نوشته بودم اونجا گوشه نوشته بود چرا من یادم رفته بود یادم میاد یادم میاد
زمان اندازه حرکت ما تعریف کردیم تو اینجا، این چیزی که به عنوان زمان قدیم بودن خود زمان در نظر گرفتیم خود حرکت افلاک بود، درسته؟ اصل استدلال از حیث اینکه از طرف معلول به طرف علت بریم اینکه خود جهان ماده قدیمه، سعی بود که اگر می‌خواستیم زمان حادث در نظر بگیریم دوباره باید به قدیم بودن زمان تو همین بستر حدوث زمان میرسیدیم، یعنی یه زمانی باشه که تو اون زمان عدم زمان به وجود زمان سبقت داشته باشه، اما این خلط بین دو تا زمانه، یعنی این زمان خاص این حرکت مانعی نداره که قبلش چون خود این حرکت اتفاق نیفتاده باشه قبلش این عدم این زمان نیست که به قدیم بودن این زمان بخوایم برسیم.
وقتی داریم بحث می‌کنیم این مطلق زمان، حالا فردش هر چی هست
مطلق زمان که نه، یعنی چی؟ ما هیچ وقت نمی‌گیم مطلق زمان کلی طبیعیه،
اصلا هم کلی طبیعی،
کلی طبیعی
محقق میشه در خارج. آیا ما کلی طبیعی که محقق بشه در خارج داریم که قبلش زمان نباشه؟
آخه ما این قدیم زمانه، شما فهمید زمان خود حرکت افلاک رو در نظر میگیم این قدیمه،
میدونم روش وقتی پیاده میمون استدلال عامه، مثلا صدر اونو برگردنده به گفته زمانه، مثلا اگه جوهری عالم ماده اون بحثش عامه، میگه بالاخره سوال من میکنم آیا زمان میشود یک زمانی نباشه؟ حالا هر چی باشه، هر کدوم هر زمانی هست
نداره. پس اینجا ما میتونیم بگیم که زمان افلاک قدیم نیست دیگه. اینو بگیم ما به خود اینکه خود افلاک رو، یعنی منظورم که کل این عالم ماده قدیم نیستن، بعد برسیم
بعد میرسیم اشکال نداره، مانعی نیست. نه کل عالم ماده نه، این عالم بابا مثلا میگن انفجار بزرگ، نمیدونم یه چیزی میگن اینجا رو میگن قبول نداریم، میگن راز نمه چند میلیارد سال پیش میفهمیم، خب باش میفهمی درست، اونجا رو فهمیم میگن انفجار بزرگ.
حالا این عالم ماده کجاست پس
این عالم ماده، این افلاک، این کهکشان ها، این مزمل میشه، این عالم ماده مزمل میشه، ماده هست جمع میشه
باز چه اشکال داره که ما کل عالم ماده شروع حرکت در نظر بگیریم؟
بله؟
با هیچ رفتی هم مشکلی هم به قدیم بودن زمان به معنی اطلاقش نمیزنه، برای عالم ماده یه شروع حرکت از حیث علی به معنی
قبلش هم ماده بوده نبوده،
من بارش من میگم بارشی لازمه باشه تو این بستر، شما عیب نداره زمان به معنی حرکت این عالم ماده رو بر چی بدن؟
عالم ماده منظورتون چیه؟ این منظومه که توش هستی؟
همه
این هرچی
که جسمی، نه این اون نمیگفتن، اونا میگفتن افلاک، این افلاک اینجوری این قدیمه، الان فرض مستوبه شد که این افلاک قدیم نیست،
این زمان عام و ما حرکت همین عالم ماده رو بهش نمیگیم زمان عام،
درسته؟ یعنی مشا متوجه اشتباه خودی میشه، این زمان عام میگه، من فکر میکردم عام نیست تو تکوین،
ما این زمان عام به معنی چیز تو خارج که نداریم که،
چرا حرکت جوهری بس حرکت جوهری زمان عام کل طبیعت، مثلا طبیعت ماده
قیاس میاریم کدوم زمانه؟
ما تو زمان به معنی همین حرکت یومیه میاریم، توجه کردید؟ ولی آیا پدیده زمان، آیا فرض کنید که حادثه نیست برای حرکت جوهری و بقای عالم ماده نیست، مثل چی مونه؟ مثلا فرض کنید این دوره ما همه جمع میشه، مثلا میشه فرض کنید چی یه گلوله میشه، مثلا تمام همه چی جمع میشه یه گلوله میشه، بعد میخواد منفجر بشه که ایشون یه چیز سیستم دیگه درست کنه، درسته؟ شما که نمیتونید بگید ماده به ما و ماده که حادثه
ماده صدرا
یه بنده خدا این مقاله چی پایان نامش این بود حدوث زمانی آدم ماده بس کرد یاد بگو از جمله ادله ای که بر این نقطه بحث انفجار بزرگ هست، این نشون داد که عالم ماده حادثه، بنده خدا خدا ما نمیدونم من این چه رفتی به حادثه زمانی نداره.
کل عالم ماده میدونن، نه اون چیزی که کل عالم ماده رو اگه اینا
نمیدونن قبلش هم باز میگم ماده است دیگه، نمیدونن چجوری بوده، باز ماده است، نمیخوام بگم ماده نیست که، میخوام بگم از غیر ماده منفجر شده، این که نیستش که من که زیاد وارد نیستم اینا رو، ولی
لاغر شده 43 سانتی‌متر
مرجعش
که میگه که
خیلی عرض کردم فیلم مجموعه
یه دو سه نفر از دوستانی که فیزیک خونده باشن یه مقداری
تو چیزی شاید نفهمیده باشن
همین میخواستم سوال کنم مجموعه حکمت برنامه این نداره که حالا مثلا گفته بین حالا فیزیک دان ها میشنن
آیا گلشنی اسکنی آیا با عبودیت اینها میرن اونجا یه جلساتی دارن آره.
اتفاقا دیدم آیا عبودیت تو بعضی کتاب باشون بنابرا مثلا مباحث فیزیک جدید بگن این مثال مثلا غلط مثالی که مثلا تو خودم خیلی مطرح بوده بگن این مثال دیگه مثلا غلط هست
الان مثلا اشتباه است الان اشتباه چون ممکنه بعدا فردا اینو پشیمون بشن اینو یه چیزی عزیبی هایی دو سه سالی بیگی یه وقتی اخبار گفت من نمیدونم اخبار ما دیگه چرا نگفت راجب این قدمت اشیا رو میخوام بسنجن این مواد رادیواکتیویته و اینها هستش محاسبه میکنن بس همین قدمت هم زمین و کازاویان میگفتن دیگه من خودم اخبار گوش دادم گفت که یک کاش که توجه میکردم یک اشتباهی نمیدونم چند میلیون سالی اتفاق افتاده بود توجه کردید خیلی اشتباهی خیلی با سال وسیع توجه چی شد؟ یعنی مثلا تازه میگفتم مثلا این مثلا اون مقدار سال دارن من میگم چه اشتباه بزرگی اینجوریه فردا میگن اصلا رو دیدی چی الگی این اصلا نمیشه نشون نمیده یه چیز دیگه بود ما خوب نمیفهمیم چی بود
جناب سر
رامن
چیکار کنم نه چند نفر از مثلا کسایی که فیزیک بقیه مثلا جوهر و عرض تلقی جوهر و عرض رو ما چجور با تشکیل نظام هست مثلا اینا طبیعت قبول ندارن طبیعت یعنی چی هستن همش ذرات همش به شکل ذرات کار میکنن
یعنی مقایسه کنن
بفهمن حرفای ما چی میگه دقیقاً ما تصور بکنیم چیه
کورس
بودن حرکت این سرعت گرفت حرکت گرفت یک
حرکت کرد
این سرعت داره
فرقش میشه با خود
حرکت همین همونه یا همون دیگه لازمه میشه دیگه لازمه باید
خاصیت
گفتم یا خود حرکت یعنی بیان علامه میگه خاصیت لازم حرکته
مثل
عرضی
لازم
آره عرضی لازم نمیدونم میگه من که میگم خود حرکت میشه ولی بیان علامه یه خاصیت حرکته ممکنه بیان وقت شتاب میگیره یه شتاب میگیره اونجا خود
میشه دو تا بیت گذشته شتاب
طرف که اینجا وایستاده دستش هم حرکتش میشه حرکت در حرکت حرکت اولیش
جوهری اینو در زمین میگه این مثالی که میزنن که مثلا ما تو تعلیم شما میگی تو ماشین نشستی پات هم حرکت میدی مثلا چرا
تو این
نشستی صاف صاف تکون نمیخورید یه وقت اینجوری یه وقت حرکت میکنه میگه ماشین داره حرکت میکنه شما که اینجا ساکن هستی که درست میکرده مثلا رانندگی میکنی به پشت سر میگه بابا مثلا ماشین داره راه میره شما لاقل مثلا مرتب باشی مثلا باشی
حرکت جوهری
خودتون اصلا کلیم نیازی نبود میگه جوهری داریم ولی اصلا حرکت دیگم هم حد باید سیدم استادم که باشیم دستشون حرکت بگیم حرکت درکت اصلا میشه یا
بله من
خب تروین اصلا ما میتونیم حرکت درکت نداشته باشیم فقط حرکتی تنها بشه
نه ولی قبلی های اشکالی داشتن در حرکت درکت این در نهایی شده میتونید بدون اشکالش حل کرده علامه اشکالش حل کرده چون حل کرده بس حرکت در حرکت
درست تو حرکت جوهری که میگفتیم به
اون تبیه نداریم دیگه درست حرکت تنها بدون حرکت
نداریم یعنی بحث بود ما به نظر ما نداریم همش حرکت در حرکت به نظر ما یه
تو حرکت جوهری که میگیم به تبعه
نه علامه اینه
مثلا میگیم به تبعه مثلا جوهر ماده هم تغییر میکنه بگیم مثلا ما حالا میگه مثال بود مثلا فرض کن مثلا یه تشت آب فرض کن توش آب مثلا اون مثلا ماده کوه مد بعد مثلا با ظرف های مختلف میاد این شکل میگیره اون آبه که تغییر نمیکنه مثلا یه بار یه کاسه بهش دادیم یه بار یه لیوان بهش دادیم چرا میگیم ماده هم تغییر میکنه
بحث حرکت جوهری، یعنی اون صورت عوض شخصش داره میره یکی دیگه میاد.
خب صورتی داره عوض میشه، یه بار
ماده چیه؟ ماده قابلیت صرف چیزی نیست که صورتی نداره.
خب همون پس این ماده تداخل، شما فهمیدید تو حرکت جوهری ماده هم به تبع جوهر
تغییر میکنه.
حالا مثالی که ما داریم میزنیم
شخص دیگه، اون شخصش میره یکی.
منظور شخصش چیه؟
الان این وجود، این موجودی که این به عنوان ماده استش، این یکی، این یکی که دست روش گذاشته، این رفت.
این مثالی که ما داریم غلطه. چرا غلطه حاجی؟ چرا میگید مثلا کجا غلطه؟
سر جو خودش هست، ولی مثلا ماده کل شما چی بگید؟ یعنی ماده همه اینها میشه ماده کل دیگه، چون چه صورت همه اینها میشه صورت کل،
یعنی یه صورت اجزا ما داریم بعد یه صورت دیگه داریم غیر از این که از مجموع اینها رو هم دیگه صورت. هم صورت اجزا داریم، هم صورت، هم ماده برای اجزا داریم، هم ماده داریم.
این تو باید موضوع باشه، اون ماده اجزا چیزی، همون ماده چیزی غیر از اون ماده کل نیست.
ماده ها وحدت شخصی،
ماده چون قبله هستش، وحدت شخصی لحاظ میشه برای شما، لحاظ میشه من تو وحدت شخصی نه، یعنی شخص شما عوض میشه.
بله در زمان که عوض میتونی
سلام علیکم، شما خوبه؟ امروز اصلا کی گفت که امروز سال باشه؟ ایشون گفته مثلا میان نهار گردن این کیه؟
راستش من یک سوالی داشتیم سر وجود بلغوب و وجود بلفه، اینو به اساس اینکه آثار مترتب هستش و نیستش، بعد این قضیه ترتب آثار توی وجود ذهنی و وجود خارجی اینجا مطرح میشه، سر اصالت وجود اصیل هم اونجا مطرح میشه، اینا چشوری
گفتم همون موقعی حواسم کاملا بود و تو عباراتم بود که ما همون تو خارج که هستیم میبینیم شی گاهی از اوقات آثار برش مترتب است، گاهی از اوقات برش آثار برش مترتب
نیست. چون تو دوتون بودیم مثلا
یه سری
بلقوه مثلا چجوری
میشه وجود داشته باشه؟ مثلا مثلا فرض کنید که هسته خرما، هسته خرما میتونید به یک وجهی بگید که اینجا خرما به گونه‌ای تحقق داره، ولی دیگه نمیتونید تو سنگ مثلا هسته درخت خرما هست، ولی تو اینجا درخت خرما به نوعی هست.
تحلیل ذهنی
نیست. نه واقعیت داره، لزوم نیست بعدش اخراجش میشه درخت خرما. پس معلومه که درخت خرما یه ارتباطی با این هسته خرما داره که با اون سنگ نداره. ما وقتی اشیایی رو میبینیم که در ادامه راهشون میشن چیزایی، میگیم پس اون چیزها اینجا بلغوه هستن. مثلا سنگ یه وقت نمیشه درخت خرما، ولی هسته میشه درخت خرما. پس معلوم میشه که درخت خرما یک ارتباط تکوینی با هسته خرما داره، ولی اون ارتباط رو با سنگ نداره. یعنی ما به همین اشیایی که درخت خرما نیستن ولی میتونن درخت خرما بشن، یک جور میگیم که چی؟ درخت خرمای بلغوه. اطلاق بگی واضح باشه این عدد است.
بحث استدلال و بارد سلام برشت.
علیکم السلام و رحمت الله، حال شما چطوره؟
هر از هستیم استدلال
چه نهار فرهمی میمونده جمعه؟
استدلال اوزهی که توی بده منشون برای حرکت جوهری به وسط لعلگی به عمران اوزه ها فهمونن که تبعیت اعراض از جواهر هست.
بله
که بعد مثال فهمونن مانند استناد فعل به فاعل.
بله
این استناد به فاعل، این بعد رو قیام، این قیام حلولی یا قیام صدوریه؟ استناد فعل به فاعل
خب برای مشا تقریبا حلولی میخواد بفهمه.
حلولی ها
مشا تقریبا اینجوری خیلی واضح نیست دیدگاه مشا در ارتباط با جواهر و اعراض. گاه از قد بیاناتشون به طرف حلولی میره، انزمامی میره، ولی تو فلسفه صدرا بعضا واضح حالت صدوری داره، حالت صدوری داره. البته نه اینکه متن وجود جداگانه نداشته باشه، متن وجود جداگانه داره. نمیخواد صدرا بگه که ارتباط جوهر و از همه جای اتحادی انضمامی نیست، نه انضمامی رو قبول داره، ولی انضمامی که میگه انضمامی صدوریه، یعنی فعلی است که فاعل ازش سر میزنه،
یعنی همون اضافه شامل مد در واقع مد نظر درست
میشه، یه چیز شبیه اون داره. بعد یک لمحه‌ای اینجا وجود داره، یعنی خیلی بحث سختی راجع به علیت در اینجا هست،
اینا رو بیشتر حالت شریکت العل براش قائلن، چون علت موجد به وجود آورنده مفارقاته.
خودش میگه فرمودید توی همون بحث صوتاتون توی بدیس که شرکت العل بس تسامحی با هم علت که شریک فذیر نساخته به معنا
کجا گفتن؟
بس همون که در واقع صورت و ماده که مفارق در واقع به سبب
اونجا منظور هم یعنی شریک میبذیر یعنی واسطه هست. آها. توجه کردید اینجا من همین الان هم میخواستم همین رو بگم که اینایی که این حرف مثلا میگن جوهر علت برای اعراض، این علت یعنی چی؟ معتل وجوده، این گویا مرضی حکما نباشه، مثل شریکت العله که برای صورت رو ماده میگن شبیه به اونو اینجا میگن
بر جوارس به اعراض،
یعنی موعد،
یعنی به موعد یک نوع خاصی از موعد، چون ما موعدها دو جور داریم، موعدهایی داریم که بقای اونها این در بقای معلول لازم نیست، موعدهایی داریم که باید باشن تا معلول باشن، اینا رو ما میگیم شریکت العله، این دست رو میگیم شریکت العله، یک سری موعدهایی هستن که باید باشن تا معلول باشه، مثلا جوهر نباشه خدا نمیتونه عرض درست کنه، درسته؟ جوهر نباشه خدا همینجوری که نمیتونه عرض کنه، باید جوهر بیافرینه تا عرض بیافرینه، درسته علتش خداست، ولی یک واسطه خیلی پررنگ اینجا، جوهر خیلی پررنگه، مثلا فرض کنید حوادث امروز نیست برای حوادث فردا، حوادث فردا نیاز به این نداره حوادث امروز باشه تا اونا باشن، ولی جوهر باید باشه تا عرض باشه، مثل اینکه صورت باید باشه تا ماده باید باشه، نمیشه انفکاک پذیر نیستن، مثل و فاعل معتل وجود میمونن، شبیه به اونا هستن، بذارم یه شریکت العله تو در راستای علت فاعلی هم یه چون این چیز
شما دارم
اصالت ماهومی که اشراق مثلا قائل هستش من هجی فکر میکنم نفهم شده
اونا بیشتر نه من خیلی هم مثلا متفقی من میگن که شما چی میگی رساله وجود چیه اینو میگن نگاه کن اینا مثلا این آجر خدا آجر میآفرینه سنگ میآفرینه چوب میآفرینه وجود چیه وجود میگه مثلا بعد از اینکه خدا چوب آفرید شما همون تحقق چوب فی الخارج رو میگید وجود وجود چیه خدا هست و چوب شما چون این چوب طرف خلقت خدا قرار گرفت میتونید محقق بودن این نگاه غالب اینجوری بوده ولی صدر اومده گفته که چوب سنگ آهن اینا تعین ها هستن کار صدر در بد و عمل سخت‌تره بعد که خب تبیین میکنه راحت تر میشه دونستید از این چیز کنید یه چی ما میگم یعنی از شوارق الالهام شما باز کنید یا کتاب های کلامی رو باز کنید اون شوارق شاید مولا صدر بعد صدر ولی همین فضا هست خداوند چی خلق میکنه انسان آهن زغال سنگ مثلا هوا آب
چی خلق
صدا اینا رو خلق میکنه شما میگه بهش وجود میده یعنی چیکار میکنه یعنی اینا رو درست میکنه اینا مشت پرکن خارجی هستن آهن هوا آب الان بسیار همین طبیعیون جدید اینا همه شما همین اصالت ماهوی میاندیشن مردم عادی هم همه اصالت ماهوی میاندیشن میگن خدا اینا رو خلق کرده نمیتونن برسن به اون قدر مشترک وجود که مثلا بعد تعین های متعدد داره این خیلی سخته یعنی که این به ذهن فلسفی نیاز داره یعنی میخواستم بگم یعنی ما از اون خیلی ساده مثلا نگیم که اون چجوری فکر میکردن مثلا فکرشون اینجوری در همین راست هست مثلا سوالشون تمام نبیده بود میشون جوابش تمام نبیده بود
توی بحث جوهر عرض یه غیره بودن عرض فی نفس یه غیره رو چجوری مورد یه غیره چیه که حالت وصفی داره خب این این لغیره بودنش مثلا معیار چیه که چی بشه لغیره
چون وجود فی نفسه داره
نه اینکه لغیره بشه مثلا چرا ما وجود لغیره علت با فی نفسه لغیره علت بالا و بالا نیستیم ما هم همین
که وصف نیستیم نه ما وصفش نیستیم
این از کجا همین از کجا
آره این بحث اینجا هست این صد را بعد از اینکه من میگم متاسفانه بعد از اینکه همه معانی رو نسبت به خداوند تیره ایره کرد دیگه ویل کرد توضیح رو ولی در این ادامه نداد که نتایجش چی میشه همه تیره ایره میشن جوهرها، نفسه ها، نقیه ها اینه چی کار باید بکنیم ها چیز از رو بگید تلاش هایی کرده من نمیگم حتما اون تلاش ها، چون این باز یک نوع پردازش خاصی داره تو فضای عرفانی که واضح تر میشه این معنا. ولی در اصل میخوام اینو بگم که سیستم هایی که در حوزه ممکن وجود داره سر جای خودش هست، فقط کل این سیستم در مقابل خدا که در نظر گرفتیم که وجه فی غیره راجعه کردی، یعنی مثل معانی هر ممکنه 10-100 تا معنی حرفی داشته باشون که اینا روابطی با هم دیگه داشته باشن، بینشون ممکنه بعضی اسمی باشه فلان باشه، یعنی روابط اینجوری داشته باشه، ولی همه در مقابل معنای اسمی چی هن؟ یعنی این معنای اسمی به همین هویت میده.
میخوام بگم رابطه جوهر عرض مگه رابطه علمی و معلومی ما در نظر نمیگیره، در واقع یه جوری عرض وجود فی غیره است برای
حالا نه ادامه این بحثی که گفتم اینو دیگه خیلی مثلا بعضی شما ممکنه ادامه گفته باشم ولی در مفصلش نگفتم، توجه کردید که ممکنه همین یه مقدار تفصیلش باشه که بعد ببینید وقتی ما نسبت کل ماسوا رو با هر قدرت فیقیده گرفتیم روابط خودشون چی میشه تو سیستم جریان خودشون یک علیت های خاص راه میفته و از این روابط ویژه راه میفته، ما دقیقا نسبت اینها رو به هم دیگه نمیتونیم نسبت اینها با خدا بگیریم، توجه کردید؟ یعنی مثلا آره، یعنی مثلا وقتی رفتیم تو اون فضای امکانی، مثلا رفتیم تو فضای امکانی یکی شاخش نمیشه خیلی هم تو کی هستی، مثلا اون ضعیف‌تر اون ضعیف‌تر اون چیزی، این روابط اینجوری، ولی همه اینا در مقابل پروردگار حالت فی غیره دارن، یعنی نصف این چیزی مثلا تو زیادم بده نمیدار کشیدن قشنگ هست ولی رزنی اینجا آره نمیشه، توجه کردید؟ اینو باید مواظب باشید. حالا ممکنه ما عقل سنی اینا رو قبول نکنیم بکنیم اینا رو کار ندارم، میخوام بگم ممکنه یه جایی هم فی غیره بشه ولی سیستم ها رو مواظب باشیم یک دست نیست، یعنی این ما مثلا نباید اینجوری بگم بهتر مثلا نباید خدا رو مثلا خدا اینجا اینجا معلول اینجوری نباید تصویر کنیم، اینجا معلوله یک سره با خدا در تماسه، بازی کرده یک سری جنس این مجموعه نسبت به خداوند فی غیره است، ولی این مجموعه آره همه همینجاست، این من اضافه اشرا اینجوری درست توجه کردی؟
این دومه نسبت به این اضافه اشرابیه داره
چی؟
مثلا عقل دومه از عقل اول اضافه
اشرابیه، این گفتم اینه چی صدرا دیگه اینجا ساکت شده حرف نزده، توجه کردی؟ صدرا حرف نزده، یکی می ما تو عرفان یه حرفایی داریم ولی بازم دو جور قرائت وجود داره و اینها، ولی اونی که به فکرم میرسه و فکر میکنم این بد نباشه این استش که نسبت اشیا رو با هم دیگه یه حساب برش باید باز کنیم، نسبت اشیا با حق رو باید حساب دیگه برش باز کنیم، اگه این کار رو بکنیم از خیلی از مشکلات ما خلاص میشیم و واقعش هم به نظر میرسه اینجوری باید باشه،
یعنی رابطه جوهر عرض مثل مراتب حالت معدی در نظر میگیریم که از دل اون یکی و خدا مثلا
میخوام بگم دقیقا مثل مثلا جوهر و عرض رو نگید که مثلا حالا درست علت معلوم شد پس مثلا عرض حتما باید فی غیره جوهر بشه، ضرورتا هم مگه اینکه اثبات بشه، پس میگید ما کنه دستگاه صدرا در اینجا عرض کردم ساکته و چقدر ما هم ادبیات برای اینجا لازم داریم، یک ادبیات فلجمله حاجی سبزواری گفته تو نهایی هم علامه فلجمله آورده اشاره‌ای کرده، ولی اونا تو بحث داستان دیگری هستن، ولی اون میتونه راه رو باز کنه یک کمی، توجه کردید؟ اینی که ما نباید مثلا من خودم تو کلاس گفتم که این مثلا که همه چی فی غیر اصیل پس اینا حرکت میدونه بس خدا هم باید حرکت کنه بس استدلالی که شما کردید
تو مرتبه از
آره. اگه واقعا اینجوری پس باید اینجوری هم بشه، ولی داستان این نیست، یعنی ما نسبت حق و خلق رو باید یک نسبت ویژه بدونیم، بقیه چیزها نسبت‌هایی که به هم دیگه دارن این نسبت‌های خاصی چه باشه تو اون فضا البته علیت دیگه تو بصر وجود نخواهد بود، یک داستان خاصی پیدا خواهد کرد باشه، باشه. مثلا
این مطلب عرضه کنم درست فهمیدم
این رو باید یک مذهب می‌خوام یه نظامش نظام بکنه انسان، صدرا خیلی از جاها رفته تو اوجش، مثلا ما همیشه معتقدیم رو گفتم تو درس ها چه درس جایی جایی این رو گفتم که صدرا وقتی که فلسفهش رفت 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 رف 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 تا مثلا فرس اون وقت شخصی رو اثبات کرد بر نگشت که فلسفهش رو یه قرائت دیگه کنه، در حالی که باید مجدد در حالی که ایشون مجدد باید بر میگشت تمام مسائل فلسفه رو با این قرائت نهایی قرائت میکرد، این کار نکرده و لذا ما تو فلسفه صدرا همیشه این مشکل رو داریم و لذا بعضی دیدم مثلا حرفای تون میزنه حرفای تون غلطه تو رفت به تو اینجا رفته دیگه شما دوستش بقیه شما بود توجه کردید؟ چیده رفته به این نقطه آخر رسیده. میگه خب این نقطه آخر رسیدی، اثبات که کردی، تأثیر این نقطه رو بعد تو فرایند بعدی باید اجرا کنی. مثلا تفسیر علیت مرگ تغییر خواهد کرد. بعضی خودش گفته ها، چون گفته دیگه علیت نیست، تشعانه. ولی فقط همین یکی که نیستش، ما صدها مسئله فلسفی داریم. مجدد باید برگردی تمام این مسئله فلسفی رو قرائت جدید بکنی.
تو هم که به فیلمی چیزی میرفته چند ابزار نیورده؟
نه، چون یه داستانی روش های هرمونوتیکی همینجوری هست. من دوست ندارم این لفظ به کار ببرم. مثلا ما اول مثلا به وسیله برخی از حرفا میریم جلو، وقتی به جای رسیدیم میگیم برگردیم، که نه، این قبلی ها باید یک تفسیرهای دقیق تری بشه. اون سطح اولش از بین نمیره، سطح اولش هست. بعضی جا میتونیم اشتباه کردیم، بعضی جا اشتباه نیست، فقط باید تفسیر دقیق تر بشه.
چون همون چرخه هرمونتیکی،
آره، مثلا نگاه کنیم، مثلا سال بکنیم، ما الان مثلا چهار میکنیم، اصلا فرض که از آغاز کار هستیم و خدا اینا رو هیچ قبول نداریم، ثابت هم نکردیم و تازه شروع میکنیم. الان چه تفسیری از این شی داریم؟ خیلی زمخته، خیلی مثلا چیزه درسته، بعدش دوش فکر میکنیم، میگیم خب نظم توشه، یه چیزایی توشه، یواش میگیم جلوتر، میگیم که چی؟ او پس این که مثلا موجود ممکنه باید علت داشته باشه، راجع به علتش مطالعه میکنیم، فلان میگیم، بعد یه دفعه میرسیم اثبات خدا میکنیم.
بعد برمیگردیم
آیه. وقتی برمیگردیم چه خبره؟ اون قبلی ها رو که ازش رفتیم بالا خراب نمیکنه، تفسیرش عمیق‌تر میشه. مثلا تو ما تو فقه و اصول هم همین کارا رو میکنیم، ما تو فقه و اصول هم همینجوری عمل میکنیم. مثلا میریم جلو، کارایی که یک دفعه به یک بحثی میرسیم، مثلا فرض کنیم مثلا ورود حکومت، اینی که رسیدیم او خیلی چیزهای قبلی ما تغییر پیدا میکنه. مثلا الان مثال دیگه بزنیم، مثلا فرض کنیم ما اول کتاب حدود خوند، مثلا چی خوندیم؟ طهارت و اینا خوندیم، معاملات خوندیم، پناه خوندیم، خوندیم، یه دفعه رسیدیم به ولایت فقیه، درسته؟ وقتی به ولایت فقیه رسیدیم یه دفعه این کتاب ها برای ما رنگ دیگری پیدا میکنه، درسته؟ وقتی رنگ دیگری پیدا کرد، فکر میکنید تو ریز مسائل تاثیر نداره؟ داره. میگیم برگردیم از اول نگاه کنیم چی شد، میری تو این کتاب ای اینجا رو خوب نرفتی یا با اون قاعده اونجا نمیسازه، حالا که برگشتی دارید چیکار می‌کنی؟ یک سازمان بهش میدی.
یعنی 2300 سال فلاسفه بعد از صدرا این کارو نکرده؟
متاسفانه نکرده.
چیکار می‌کنه؟ یعنی تو داشتم می‌فهمیدن خدای
من. آره، هنوز من خوب، هنوز فرقای صدرا فهمیده نشده.
تو شروع به چی نسبت
می‌دی؟
خیلی مشکل دیگه هم داره.
درک عدمیه،
مفهوم عدمیه
با من طرف که
شروع عدمیان معنی نیستن، عدمیان
مثل آنن دیگه،
عدمیان ولی موجودن. پس شروع فلسفه می همه فلسفه میگن و عدمیان بعضی فیلم اینه شروع در خواهی نداریم. گفتم من جدی اونجا تو نهایی که میاد مفصل میان و نه بکنم میاد در این بدایه شر وقتی میگن عدمیه نه یعنی نیستش،
عدم مضافه یعنی
یعنی همه واقعیت دارن، همه چی هستن.
عدم مضاف خودش چجوری میدونی؟
چی؟ هویت های عدمی، نداری های واقعی.
یعنی بودن و واقعیت چه فرقی هست؟ واقعیت بسید ما بسید وجود و موجوده فقط
تو همون فکسان اولی که پسیدیم
زمان مثال میدونم هر وقت شده بسید بگید که مثلا یک میلیون پول، این پول ندارم، یعنی ذهنی شده، من فقط تو ذهن پول ندارم، یعنی واقعیت داره نبود یک میلیون تومان پول برای من واقعیت داره.
این واقعیت با اون واقعیتی که مثلا وجود اصیل اینو داره خیلی فرق میکنه، درسته؟
همین میگیم این اعتباری اون اصیل دیگه، بخاطر همین نکته میگیم چی؟ یه چیزی اصیله، یه چیزی اعتباریه.
آخه این کلمه ماهیت نیست، بعضی ماهیت نیست میگیم اعتباری.
شاید همین ماهیت هم شاید همین درجه کرده. ما راجع مثلا
اینو یعنی بغیر از وجود ماهیت چیز سوم هم داریم
چی؟ آره، وحدت واقعا مملوک از معانی
وجود ذهنی
وجود
هم
آره چی؟ چایی
جان میدونی ایشون حجره نشینه، بقیه حجره ندارن، جان تصویر
وجود خارجی تراتو با آسانی
وجود خارجی دماغ ذهنی منظور تو نه. خب ما اینجا که مثلا میگیم ذهنی طرف با آثار نداره، خارج طرف با آثار داره، یه دقیقی مثلا ماید انسان رو لحاظ میکنیم، مثلا ماید، مثلا ماید انسان رو لحاظ بکنید بدون یه چیزی ازش تقلیل کم و زیاد بشه، بگید همین ماید انسان کاملا غلام بی تو ذهن من هیچ آثار نداره، تو خارج همه آثار رو داره، یعنی تو خارجی و ذهنی نگاهمون رو میدوزیم به این درخت خرما، همین درخت خرما تو ذهن من با همین که همین درخت خرماست اثر اصلا نداره، تو خارج که میده چی؟ اصلا. حالا بیا پایین تر میگیم تو این هسته خرما که بیده بقوه درخت خرماست
اصلا درخت چی؟
همین میتونی یه بار ذهنی باشه یه بار چی باشه خارجی باشه. ما تو عدم ترتب آثار و ترتب آثار تو بحث بلخوب و بلتر دنبال این دوتا میگردیم، هر کدوم از اینو باز یک ذهنی دارن، درجه که مثلا وجود بلغوبه یه درخت خرما تو ذهن اصلا همون اثر بلغوبه ای رو هم نداره. آره این نگاه کنید، مثلا ما در هسته خرما داریم و درخت خرما
این چیز کلی تعبیر
میشه، آره مثلا این هسته خرما، هسته خرما
تو خارج
هسته خرما داریم و درخت خرما داریم و یک وجود ذهنی، وجود ذهنی هم این یکی میتونه وجود ذهنی داشته باشه هم اون یکی میتونه وجود ذهنی داشته باشه، درجه کردید؟ این وجود ذهنی این دوتا هیچ اثر این دوتا رو نداره، نه بلغبه ای نه بلدهی، ولی اون خارج اگه میگیم ترتب آثار نیست، یه ترتب آثار هست، یه تونه خاصی داره میگیم اون خودش بلغبه هست، قبه او رو داره، ولی وجود ذهنی این بلغبه حتی آثار این بلغبه هم نداره، اصلا یه دوتا داستان مختلف اینجوری گفتم بهتر شد.
چرا این وجود ذهنی گفتید اثر نداره، بعد لفظ ما یک معنای تصور
کنیم اون اثر متوقعی هست اون رو نداره، نه اینکه اصلا اثر نداره، اصلا نداره خودش اثره، من چیه اومد قبلش نبود
مثلا شیر نمی کنم یا مثلا زبان یا مثلا ترشوه میشه
اون آثار نیست، آثار اون نیست، اون آثار چیز دیگه، مثلا خود علم آثاری داره، گاهی اوقات علم مثلا خود اثر علم چیه؟ رفع جهل. علم چیه؟ لذت بردن، همین بس خیال رو لذت میبره، آثار رو اون رو نداره، خودش یک اثری داره که از نفسه.
تو این که آخر این فصل قبل گفتیم که عالم ماده حقیقت واحد است، منظور چیه این عالم واحد؟
حالا این مثلا میگن کل عالم ماده
کسراتی که مثلا
یک بار میگن مثلا کل ماسوالله یک واحد به هم پیوسته است،
یعنی چی پیوسته است؟ یعنی رابطه علی معلولی بینشون هست
و ترابط های اینجوری با هم دیگه دارن، هیچ کجا مثل اینجوری میگن شما یک ذره از آدم نمیتونی بگیری دور بریزی، همه چی به هم میپاشه، فرده گردی شما مثلا تو عالم ماده نمیتونید مثلا فرض کنید که یک برگه آب نباشه، نمیشه، اینا کاملا به هم پیوسته یک واحده.
چرا باید اینطوری باشه؟ چه نیازی؟
حالا اینو که من نگفتیم که الان هم که نگفت اصلا
نه
فقط الان اینجوری هست هیچ نگفته الان گفتم اینجا که من باید
بله
یه جوش بید
زای یه ماده یه شی از اینجا تا اینجا حرکت میکنه الان چه قوه تبدیل به فعل شد؟
مثلا اینجا بودن اینجا بودن برای این تبدیلیه بلغوه در این معلقه بلغوه است، وقتی اینجا اومد اون بلغوهی بلفل میشه، باز قوه اینجا رو داره، اینجا که اومد اون قوهش بلفل میشه بلفل میشه بلفل میشه اینجوری، یعنی هر مقطع قبلی برای مقطع قبلی فعلیته و مقطع قبلی برای اون واسه
مقطع بعدی. الان اسکا اولی هنوز نرفته به مقطع بعدی،
اسکا تو اسکا دوم بودن کمال اوست،
درست. حالا این بلقوه بودن، بلقوه میتونه مکان دوم داشته باشه دیگه، این کجای این شیء تو
نمیه بلقوه همین قابلیت نیست،
فقط قابلیت
بله قابلیت
است، این که میگم بلقوه فقط در عالم
حالا ممکنه مثلا تو بحثای مثلا فقط طبیعیات ما نشون میدیم چرا این قوه اون رو داره مثلا، ولی فیلسوف اینجوری نگاه نمیکنه، فیلسوف میگه کلا این صورته قابلیت این شدن رو داره، اینجا بودن رو داره، یا اون رنگ روش گرفتن رو داره، حالا چی باعث میشه که این شیء اون قابلیت پیدا بکنه؟ کار نداره فیلسوف کار نداره،
نظر روش باش کار نداره،
نه اصلا کاری نداره، میگه وا شما میگه هر چی خوب بشه مثلا نشون بده که چرا هسته خرما قابلیت در تو خرما داره، مثلا اون اینجا چیزای زنی مثلا اینجا ژن ها وجود داره، نمیدونم کروموزوم ها هست فلان هست، میگه کار نداره، سرجم این هسته فرما قابلیت درخت فرما شدن داره.
این که میگن بالقوه فقط تو ماده اولاست، منظور بالقوه محضه؟
قوه محض، قوه صرف در ماده اولاست.
به محضی که اولین حالت در شما صورت میپذیره،
جهت پیدا میکنه، این قابلیتش جهت پیدا میکنه، مثلا قابلیت درخت فرما شدن داره، نه قابلیت انسان شدن. گرچه از جهت ماده اولا چون توش هسته قابلیت انسان شدن هم توش هست، ولی اون دوره نزدیک نیست.
دیر اقدام که حالا می آوردی سر
مادرش کجاست؟
بعد حالا این اصلش باید خوربی باشه دیگه، درسته؟ نقطه وسط
ترویزی ناز میکنه بازه ها
نبود هر وجودی جزء حقایق شخصی است.